میتونه زنده بمونه. خب میتونه زنده بمونه، منتها فرمود هیهات من از ذله. اینا میخوان زندگی دنیوی رو به قیمت ذلت به من بفروشن.
حاضر نیست.
تو بیا با یزید بیعت کن، این ذلت رو بپذیر، بعد هر چه میخوای ما اصلا بهت میدیم، زندگی کن. و حضرت فرمود که قدرک از بین اثنتین، بین سلت و ذله و حیات من نذله، که زیر بار ذلت نمیرم که مسلمان. این آگاهی وقتی اتفاق بیفته اون نتیجه رو خواهد داشت
انشاءالله.
یعنی اینا بر میگردن کشورهای خودشون، این سرزمین هم میمونه برای بومیان اینجا. حالا عرض کردم مهاجرانی هم بمونن، با اختیار با ایناست که میخوان چیکار.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بزای عالم و بشکن، آزادی تو دستاته، تو ابراهیم ابروزی، بزای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن، توی نابودی فرعون، توی نابودی فرعون، توی خشم فرات و نی، توی خشم فرات و نی، تو خار چشم آمریکا، خار چشم آمریکا، توی بایان اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسوان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 23 مهر 1361 منافقین کوردل آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی رو در محراب نماز جمعه کرمانشاه به شهادت رساندند. ایشان نماینده تام الاختیار امام خمینی رحمت الله علیه در منطقه غرب و امام جمعه کرمانشاه بودند و در پی شهادت ایشان امام خمینی فرمودند این جانب یکی از ارادتمندان این شخص والا مقام بوده و هستم، مجاهد و متعهد و قوی النفس بودند. تأسیس حوزه علمیه امام خمینی در کرمانشاه از خدمات این شهید محراب است. 24 مهر 1359 سال روز آغاز اشغال خرمشهر توسط نیروهای بسی عراق است. مقاومت مردمی اگرچه بسیاری از مدافعان شهر را به شهادت رساند، اما دشمن را در دستیابی سریع به اهدافش ناکام گذاشت. بسی‌ها پس از ورود و غارت خرمشهر حتی به منازل مسکونی هم رحم نکردند. خرمشهر که پس از 35 روز مقاومت 4 آبان 1359 کامل اشغال شده بود، پس از 575 روز 3 خرداد 1361 آزاد شد. و 24 مهر 1357 اوباش وابسته به رژیم پهلوی با سلاح سرد و چماق به نمازگزاران مسجد جامع کرمان حمله کردند و ضمن ضرب و شتم به مردم و هتک حرمت کتب قرآن داخل مسجد رو هم آتش زدند. این جنایت ضمن آشکار کردن ماهیت ضد دینی رژیم پهلوی و جریحه دار کردن احساسات مذهبی مردم سرآغاز مبارزات گسترده مردم کرمان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی شد. پرسمان
www.radiomaarif.ir. خب تشکر میکنم از همکار عزیز و بزرگوارمون جناب آقای یگانه که بخش رویدادهای هفته رو تقدیم حضور شما کردن.
بریم سراغ سوال بعدی. در بحث حجاب و عفاف و حالا بحث طرح نور، دو سه مورد ما سوال به دست ما رسیده که حالا من خلاصه میکنم تمام این سه چهار تا سوالی که عزیزان شنونده برای ما فرستادن و طرح میکنم. ان شاء الله آقای دکتر لکزایی لطف میکنن پاسخ میدن. یکی بحث طرح عفاف و حجاب، گفتن چی شد؟ قرار بود اجرا بشه، اسمش نور بود، اما هیچ تغییری ندیدیم. بازی از شنونده گفتن که چرا جمهوری اسلامی در برابر فشارها کوتاه آمد و گشت ارشاد رو جمع کرد، یا یه عزیز دیگه گفتن که در مقابل بیهجابی هیچ ارگانی پاسخگو نیست، اگر قرار بیهجابی باشه زمان شاه هم بود، چه فرقی داره؟ حالا استاد اینا رو مجموعش رو پاسخ بفهمید ممنون میشم، که حالا در خصوص طرح حجاب هست و بحث حجاب و عفاف.
خب بحث مهمیه واقعا، ولی من شنوندگان عزیزمون رو دعوت میکنم که یک کمی با دقت این مطلبی رو که من عرض میکنم گوش بدن. من احساس میکنم جناب آقای اسماعیلی سمت و سوی این سوالات تو جامعه هم که با عزیزان مواجه میشیم همین جور هست. روی کرده سوالات گویا که همه نشستیم کنار، بعد میگیم که پس چرا کسی کاری نمیکنه، پس چرا نیروی انتظامی کاری نمیکنه. خب نقش من و شما چیه؟ نقش مسجد ما در محل ما چیه؟ نقش والدین چیه؟ نقش مدارس چیه؟ نقش دانشگاه ها چیه؟ سازمان ها و نهادهای فرهنگی الان دقیقاً دارن چیکار میکنن؟ ببینید اون چیزی که وظیفه نیروی انتظامی هست اینه که مراقبت بکنه که جریانات فساد سازمان یافته در جامعه پا نگیره، چون اون کار اطلاعاتی میخواد،
درست،
اون کار امنیتی میخواد. وظیفه فقط نیروی انتظامی هم نیست، دستگاه‌های اطلاعاتی ما، دستگاه‌های امنیتی ما، اونا هم وظیفه دارن که مراقبت بکنن، رصد بکنن. اگر جای یک سازمان فسادی درست شده، یک تشکیلات فسادی درست شده که داره بی‌حجابی رو گسترش میده، باهاش برخورد بکنن. اما جناب آقای اسماعیلی، وقتی دختر ما، همسر ما، مادر ما این میره بازار که یه مانتوی مثلا مناسب برای خودش بخره، بعد این مانتوی مناسب رو پیدا نمی‌کنه، این الان تقصیر نیروی انتظامیه؟ ربطی به نیروی انتظامی نداره.
تو این بحث حجاب عفاف شاید 15-16 ارگانن که همه
نزدیک 30 تا دستگاه هستن. بله، یعنی طبق اون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 30 تا دستگاه هستن با 2-3 تا کم زیاد. خب این بخش ها چرا، یعنی چرا نباید دیده بشه؟ یعنی ما نباید یک طرفه بیفتیم. یعنی توی مباحث اسلامی بحث ایمان، بحث آگاهی بخشی، بحث بصیرت افزایی، بحث جهاد تبیین که مقام معظم رهبری هم برش تاکید داره، اینا جز بحث های مهمه.
درست.
خود ماها نسبت به همدیگه، پس ما بیاییم یک تعادلی برقرار بکنیم، یک توازنی برقرار بکنیم. من نمیگم، حرفم این نیست که نیروی انتظامی مسئولیت نداره. چرا؟ نیروی انتظامی مسئولیت داره، به مسئولیت‌هاش هم عمل میکنه، خودشون هم خواهند گفت. حالا من چون سخنگوی نیروی انتظامی که نیستم، اطلاعاتم واقعا ندارم که مثلا طرح نور چی شد، تعطیل شد، ادامه داره، اینو اطلاع ندارم، و یا گشت ارشاد مثلا چی شد، من اطلاع ندارم. ولی من میخوام بگم که اون یه حلقه از حلقات گسترش فرهنگ اسلامی در جامعه ما هست، که فرهنگ اسلامی هم یه امریه که مصادیق بسیار زیادی داره. وقتی کسی دروغ هم میگه، فرهنگ اسلامی رو نقض کرده.
بله.
یعنی همونقدری که بی‌حجابی بده و زشته، دروغ گفتن هم بده، خلف وعده هم بده، خیانت در امانت هم بده، دزدی، تمام ناهنجاری ها بده. خب من عرضم اینه که باید مخصوصا اقشار مؤمن ما، دستگاه های فرهنگی ما، مساجد ما، اینا همه فعال بشن، مدارس ما. ببینید، این که همه بشینن کنار بعد هی بگن که آقای نیروی انتظامی چرا مثلا تو جامعه وضع حجاب اینجوری، حالا فردا اگه خلف وعده زیاد شد ما بگیم نیروی انتظامی چرا خلف وعده زیاد شده، چرا خیانت در امانت زیاد شده. همه ما با مسئولیت داریم، همه ما مسئولیت داریم، همه ما باید به وظایف خودمون عمل بکنیم. فرمود کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همگی باید امر به معروف و نهی از منکر بکنیم، همگی باید مراقب باشیم، همگی خیرخواه یکدیگه باید باشیم.
درست.
نه به شکل خیرخواهانه، به شکل مهربانانه. بخشی، بله، اون بخشی از اقداماتی که فساد رو بخواد به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی گسترش بده، این به عهده نهادهای امنیتی و انتظامی هست که شناسایی کنن، با عوامل گسترش دهنده فساد برخورد بکنن.
اخیرا نیروی انتظامی پلیس جریمه ها رو افزایش دادی، خودشون اعلام کردن، چند وقت پیش من اخبار رو میشنیدم، خودشون اعلام کردن که این افزایش جریمه ها باعث شد که تخلف کمتر بشه. ما با این نگاه نمیتونیم به این موضوع هم نگاه بکنیم؟
چرا، اتفاقا مثال خوبی رو شما زدید. ما بیاییم در صنعت پوشاک خودمون بگیم اگر کسی لباسی رو میفروشه که با فرهنگ اسلامی ما انطباق داره، مالیات ازش نمیگیریم یا کمتر میگیریم. اما اگر کسی لباسی رو تو مغازش میفروشه که این لباس فرهنگ حجاب ما رو و عفاف ما رو خدشه‌دار میکنه، ازش مالیات بیشتری بگیریم. خب الان برعکس آقای اسماعیل.
درست.
الان اگه کسی بخواد یه لباسی بخره که پوشش اسلامیش رعایت بشه، چند برابر اون لباسی باید هزینه بکنه که این اصول درش رعایت نشده. این مال چیه؟ این مال اینه که صنعت پوشاک ما، وزارت خانه های مرتبط توی اونجا، مثلا وزارت سمت ما، اینا کلن کشیدن کنار. وزارت ارشاد ما، دستگاه دیگه، مثلا یا به هر حال باید بررسی بشه. من نمیخوام الان سازمان خاصی رو یه داوری خاصی راجع بهش انجام بدم، ولی این مسئله عملیاتیه. میخوام بگم افکار عمومی ما متاسفانه قشر مؤمنین خیلی آمده این سمت که آقا چرا نیروی انتظامی؟
درست.
خب نیرو انتظامی عرض کردم یه دستگاه باید وظایف خودش هم انجام بده، چیز روشنیه، اما از بقیه دستگاه هم باید مطالبه بکنه. چرا بخش پوشاک ما اینجوری باشه؟ چرا بخش
مانتوی مثلا مالیات های جلو باز ارزونتر از مانتوهای پوشیده؟
بله خب شما اگر بیایید تو کشورهای دیگه این کار رو میکنن دیگه، تو کشورهای دیگه ببینید شما اگه یه وسیله مثلا توی بعضی از همین کشورهای اروپایی بخری یه مالیات از شما میگیره، بعد میگی شما میگی من مسافرم، به شما یه رسید میده میگه اگه مسافری و اینجا توی کشور ما از این وسیله استفاده نمیکنی، فرودگاه که خواستی بری میتونی این پولت رو، این پول مالیاتی که گرفتیم، اینو بری اونجا پس بگیری. چرا این پول از شما میگیره؟ میگه برای اینکه تو این وسیله رو که میخری بعد که این آشغال میشه، مصرفش تمام میشه، من بعد این زباله رو براش جایی پیدا کنم، مدومش بکنم، پس الان یه پولی ازت میگیرم. یعنی تبعات مصرف این کالا در این کشور به این کشور برمیگرده، پس تو باید هزینه‌ش رو بپردازی. درست شد؟ یا تو بعضی کشورها اصلا راجع به لباس این مسئله هست. میگه این لباسی که شما میپوشی، عرف این جامعه این لباس رو نمیپذیره، باعث یه سری ناهنجاری‌ها میشه، پس اینقدر قیمتش بیشتر میشه، اینقدر عوارض بیشتر داره، اینقدر مالیات بیشتر داره. ولی این یکی لباس، این لباسیه که تو عرف این جامعه پسندیده‌تره و مردم مثل نان آقای اسماعیلی.
بله.
یه چیزی که مورد نیاز همه هست. خب شما سعی میکنید که هوای مردم رو داشته باشید دیگه، اونجا نمیتونید یه تصمیمی مثلا بگیرید. که الان تو مسئله بنزین، بنزینی که الان دست مردم میدن که میدونید دیگه قیمتش از آب ارزون تره.
خیلی واقعا.
یعنی شما یه آب نیم لیتری میری میگیری چند برابر نیم لیتر بنزین الان قیمتشه. درسته یا نه؟
بله.
پس این معلومه دولت اینجا داره پول میده. خب اگر این مسئله مهمه باید برای لباس هم این اتفاق بیفته. یعنی حداقل من میگم توازن برقرار باشه. یعنی اگه فرد خواست یک لباس مناسب استانداردهای اسلامی برای خودش بخره، این گرونتر از اون لباسهای غیر استاندارد نباشه دیگه. این یه حداقل توقع هست. ما باید حکمرانی عرصه عفاف و حجاب و پوشاک خودمون رو مورد تجدید نظر قرار بدیم.
درست.
این مدهایی که درست شد در حد نمایش بود، طبق تحقیقاتی که عزیزان انجام دادن و من همین تحقیقات رو دیدم، به تولید انبوه که نرسید، که تولید انبوه نشد، فقط در حد این که بیارن نمایش بدن، دوربین ها از اینا فیلم برداری کنن، تو تلویزیون پخش بشه. ولی کو الان تولید انبوه اینها کو؟ اون چیزی که مد رو تو جامعه تحت تأثیر قرار میده تولید انبوهه. وقتی شما یه لباس اسلامی تولید میکنی نمایش هم میدی، ولی این به تولید انبوه نرسه که فایده نداره که. پس ما باید حواسمون باشه این رو یه مورد به اصطلاح بازنگری قرار بدیم و بازخوانی بکنیم این رو. دستگاه‌های مختلف واقعا اینجا وارد بشن که هماهنگی اینها هم ظاهرا جزء وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگیه. امیدواریم که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی این رو در دستور کار مجدد خودش قرار بده و یک بازخواستی، یک گزارشگیری از دستگاه‌های مختلف بشه. مخصوصا ما اون بخش‌های ایجابی این کار رو بهش دامن بزنیم و گسترش بدیم. اینکه امکانات پوشش مناسب در اختیار افراد علاقمند قرار بگیره دیگه، این حد اقلش هست، با جیبشون هم تناسب داشته باشه به هر حال.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد رکزایی، استفاده کردیم، بهره بردیم، سایتون مستدام باشه انشالله. دوستان عزیز از شما هم ممنون، سپاسگزارم. بر سر این دغدغه‌ای است که مؤمنین ما دارن در کشور، شهرهای مختلف، و این ناهنجاری‌هایی که می‌بینن در کوچه و خیابون باعث آزار و اذیت هست. ولی همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، تنها ما نباید نگاهمون به نیروی انتظامی باشه، بلکه همه ارگان‌ها و نهادهایی که تو این زمینه مسئولیت دارن باید توجه داشته باشن، زمینی که خودمون هم از خانواده‌مون شروع کنیم، از بستگان و نزدیکانمون شروع بکنیم، از اطرافیانمون با زبان لین و شیرین امر معروف رو فراموش نکنیم، تا ان شاءالله این جامعه بره به سمت سویی که مورد رضایت خداوند و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. اگر سوال دارید حتما با ما در میون بگذارید. 329-551 و 552 با پیشماره 025 و 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست. سوالاتی که حول محور مباحث سیاسی و انقلاب هست با ما در میون بگذارید، حتما در برنامه پاسخگو خواهیم بود. ممنونم که همراهی فرمودید. سایتون کم نشه. خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، تا آینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. دستیابی به دانش ساخت انواع هواپیماهای جنگنده، تا پیش از انقلاب اسلامی کشور ایران در صنایع نظامی تا حد زیادی به کشورهای خارجی وابسته بود و در بخش هواپیماهای جنگی نیز وابستگی 100% به کشور آمریکا داشت، به گونه‌ای که حتی تعمیر و نگهداری این هواپیماها نیز به طور کامل به دست مستشاران آمریکایی انجام می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با گسترش روزافزون تحریم‌های مختلف از سوی ابرقدرت‌های شرق و غرب، دیگر نه هواپیمایی به ایران فروخته شد و نه قطعات یدکی به ایران ارسال شد. در سالهای سخت جنگ تحمیلی، متخصصان متعهد و دلسوز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت خود برای بی‌نیاز کردن کشور از قدرت‌های جهانی کمر همت بستند و مانع از زمینگیر شدن جنگنده‌های موجود شدند و در دفاع از این آب و خاک حماسه‌ای ماندگار خلق کردند. با اینکه خبر اوورهال یا باز آماد و تعمیرات اساسی هواپیماهای جنگنده قدیمی اعم از F4، F5 و F14 به دست متخصصان داخلی بسیار امید بخش بود، جوانان ایرانی به این موفقیت قانع نشدند و برای بلندتر کردن دست کشورمان در برابر دشمن، طرح‌های مختلف ساخت جنگنده‌های هوایی را در دستور کار خود قرار دادند. ساخت هواپیمای جنگنده‌ای به طور کاملاً بومی، صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند و تنها در انحصار چند کشور است. اما متخصصان ایرانی پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف، برای اولین بار توانستند در سال 1397 هواپیمای جنگنده کاملا بومی با قابلیت عملیاتی بسازند که جنگنده کوسر نامگذاری شد. این هواپیمای جنگی ایرانی که نسخه بروز شده جنگنده F5 آمریکایی محسوب می شود، در دو نوع تک کابین و دو کابین تولید شده و تمام 11,000 قطعه به کار رفته در آن را محققان ایرانی طراحی کرده و ساختند. متخصصان توانمند کشورمان تا ساخت جنگنده کوسر راهی سخت و طولانی را پیمودند. در دهه 70 با مهندسی معکوس بر روی جنگنده F5 جنگنده آذرخش را تولید کردند و در دهه 80 نیز با استفاده از بدنه هواپیمای F5 جنگنده سائقه را ساختند که بازتاب زیادی در رسانه‌های جهان داشت و بسیاری آن را با جنگنده F18 آمریکایی برابر می‌دانستند. با ارتقای دانش بومی ساخت هواپیماهای جنگنده در کشورمان، اوایل دهه 90 جنگنده پیشرفته و چابک قاهر 313 تولید شد که دارای قدرت هجومی بسیار بالایی بود و علاوه بر توانایی حمل تسلیحات پیشرفته بومی، قابلیت نشست و پرواز با طول باند کوتاه و توانایی انجام عملیات پروازی در ارتفاع پست را نیز دارا بود و به دنبال آن در اواخر دهه 90 سرانجام هواپیمای جنگنده کاملا ایرانی کوثر به پرواز درآمد که علاوه بر بومی سازی قطعات، بدنه آن نیز به طور کامل به همت متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده بود. ساخت هواپیماهای جنگنده در کلاس‌های مختلف و متناسب با نیازهای نیروهای مسلح از جمله مؤلفه‌های قدرت آفرین جمهوری اسلامی ایران در صنایع هوایی است که جمهوری اسلامی ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیمای جنگنده در دنیا کرده است.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه عشق، پرچمی که در مسیر بادها رها،
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف هست. بخشی از این روایات در روضه کافی هست. کتاب روضه آخرین بخش کافی شریف هست که قریب 600 حدیث در موضوعات مختلف هست. روزه رو قبلا معنا کردیم، یعنی به معنی گلستان، بوستان. در حقیقت مرحوم کلینی رضوان الله علیه در این بوستان و گلستان گلهای فراوانی در کلمات اهل بیت علیهم السلام رو جمع آوری کردن. خب روایتی که مناسب با موضوع آداب معاشرت هست میخوانیم. حدیث 98 از امام صادق علیه السلام، ان قدرتم الا تعرفوا ففعلوا. ببینید، با اینکه بحث ما در آداب معاشرت، آداب معاشرت به این معنا است که ما با مردم در ارتباط باشیم، ولی در این حال حضرت سفارش می‌فرمان اگر می‌توانید کاری کنید که شناخته نشید این کار را انجام بدید. یعنی چی؟ ببینید، این منافاتی نداره با بحث معاشرت. معاشرت در یه جمعی است، ما در جمعی با برادران ایمانیمون، اما این روایت شاید ناظر به کسانی هست که اصرار دارن به هر قیمتی رئیس بشن، به هر قیمتی یه پستی بگیرن، به هر قیمتی شناخته بشن. نه، اتفاقا به عکس، انقدر تو من لا تعرفو، میدانید کسانی که مسئولیتی پیدا میکنن به هر حال به اندازه همون مسئولیت باید پاسخگو باشن. بنابراین اگر پست و مقامی به سراغ انسان آمد، حتما باید بره انجام وظیفه کنه. اما اینکه ما بگردیم خودمون در به در، از این جا به اون جا، از این شاخه به اون شاخه، برای اینکه پست و مقامی پیدا کنیم، نه. اینقدر تو ملا تو رفو ففعلو. فراز دوم، و ما علیک ان لم یثن الناس علیک، چقدر زیباست. تو جامعه اصرار نداشته باش که حتما مردم از شما مدح و ثنا بگن. بله، یه وقتی هست ما کار خیری رو انجام دادیم و مردم مدح و ثنا میگن گفتن، اما نه، ما کار خیری انجام دادیم ولی مردم قدردانی نمی کنن. قصه نخورید، نگران قدردانی مردم نباشید. حضرت میفرماید و ما علیک ان تکون مذموما عند الناس اذا کنت محمودا عند الله، اگر پیش خدا در پیشگاه پروردگار انسان پسندیده ای هستی، شما نیدر. حالا مردم چیزی بگن، باز تأکید میکنم اشتباه نشه، ما حتما باید یه کاری کنیم که مردم از ما خوبی یاد کنن. حضرت ابراهیم در قرآن کریم ملاحظه فرموده اید، از خدای متعال تقاضا میکند که وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدای کاری کنی که نام من به نیکی برده شود. اما اینکه ما اصرار داشته باشیم حتما، ولو یه جایی مردم بی توجهی میکنن، ما خودمون میدونیم، بیننا و بین الله میدانیم، به تعبیر حضرت محمودن عند الله، کاری کردیم خدا میپسنده، چه مانعی داره؟ حالا مردم هرچی خواستن بگن. ما علیک ان لم یثن الناس علیک، اگر مردم ثنای تو رو نگفتن، اگر خدا از شما راضی هست، چه مانعی داره؟ رضایت خدا مقدمه، مردم هرچی گفتن. با اینکه مردم وظیفه‌شون قدردانی هست، اما ما دنبال حرف مردم نباش. در ادامه این حدیث، حدیث 98 روزه کافی، حضرت می‌فرماد انقدر تن لا تخرج من بیت کفف، اگه میتونی از خونت بیرون نری این کارو انجام بده. خب باز جای سوال، مگر اسلام سفارش میکنه که ما خانه نشین باشیم؟ نه. ببینید در ادامه حدیث می‌فرماد ان علیک فی خروجک، وقتی از خانه میری بیرون یه سلسله شرایطی رو باید مراعات کنی. آقا میری مسجد خیلی خوب، میری محله خیلی خوب، میری سر بازار خیلی خوب، با دیگران معاشرت حتما، ما الان قریب 250-300 جلسه آداب معاشرت داریم میگیم، حتما باید ما معاشرت داشته باشیم. ولی معاشرت با دیگران شرایطی داره. ان علیک فی خروجک، وقتی از خانه میری بیرون باید اینا رو رعایت کنی. یک، الله تختاب، بیرون رفتن تو، دور هم نشستن تو به غیبت کشیده نشه، غیبت نکنی، لا تکذب، دروغ نگی. سه، لا تحسد، حسادت نورزی. چهار، لا ترائی، ریاکاری نکنی. پنج، لا تتصنع و لا تداهن، ساختگی کاری نکنی، مداهنه و ساخت و پاخت با دیگران، مدارات بی جهت نداشته باشی. و اگه اینا رو میتونی، بسم الله، تو جامعه حضور پیدا کن. اما اگر حضور ما در یه جمعی است که به غیبت کشیده میشه، به دروغ کشیده میشه، به ریا کشیده میشه، حتما انسان تو خانه بنشینه بهتره. باز تأکید میکنم، با اون همه روایاتی که اسلام سفارش به معاشرت و رفت آمد میکنه، این تعبیر که انقدر تن لا تخرج، اگه میتونی از خانت بیرون نری، بیرون نرو، این کار انجام بده و بیرون نرو، بلا فاصله میفرماد وقتی از خانه میری بیرون باید این شرایط رو رعایت کنی. جلسات ما، نشست و برخاست‌های ما، معاشرت‌های ما، به غیبت، به دروغ، به حسادت، به ریا، به اینها کشیده نشه. و در ادامه حضرت فرمودن که صومعت المسلم بیته، صومعه یک مسلمان خانشه. عرض کردم اسلام سفارش به معاشرت داره، ولی اگر بنا شد ما گرفتار اون آسیب ها باشیم، تو خانه باشیم بهتره. چرا؟ در خانه یکف و فیه بصره و لسانه و نفسه، تو خانه میتونه چشمش رو، زبانش رو حفظ بکنه، از بسیاری از گناهان محفوظ بمانه. انشالله ادامه روایت رو در جلسات بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمتون.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و قم ایمان نداره.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان گرامی از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که برنامه های ما رو تا این لحظه پسندیده باشید. ادامه میدیم برنامه ها رو با شنیدن زمزم احکام که